بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد کلی در علم رجال، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. كليات في علم الرجال. یکی از قواعد کلی علم رجال شناخت کتب رجالی و ارزش های این کتاب هاست، این کتاب هایی که یکی را ثقه می کنند دیگری را غیر ثقه معرفی میکنن، تا چه مقدار این کتاب ها ارزش علمی دارد. ولذا این بحث از بحث هایی است که یک مستنبط نسبت به این مباحث باید بی علاقه نباشه، بی تفاوت نباشه، اجمالا مقام موقعیت این کتاب ها را بشناسه. از کتاب هایی که درباره اون بحث شده، کتاب الضعفاء لابن الغزائری، همین کتاب الضعفاء لابن الغزائری. آیا این کتاب تا چه حد ارزش علمی دارد؟ ما عرض کردیم کسی بخواهد درباره این کتاب بحث کند باید در نقاط پنجگانه بحث کنه. یکی از نقاط این است که آیا این تألیف مال احمد است که پسر، یا مال پدر است که حسین، احمد ابن حسین ابن عبید الله الغزائری. قرائنی دلالت دارند بر اینکه این کتاب مال احمد است، مال پدر که حسین نیست. یکش را چهارشنبه خوندیم، معذرت میخوام، شنبه قبل خوندیم، درس قبل گفتم مرحوم شیخ طوسی در اول فهرست برای احمد دو کتاب رجالی معرفی کرده به نام الاصول، دیگر هم المصنفات. معلوم میشود احمد این کار بوده، در این علم سر و کار داشته، در حالی که برای حسین هیچ کتابی را عرض کنم خدمتتون که معرفی نکرد. دلیل دوم، امروز شروع میکنیم. اول کسی که این کتاب را پیدا کرده احمد ابن طاووس هلیس، متوفای 672. و این مرد که این کتاب را پیدا کرده و قبل از این مرد از این کتاب خبری نیست، میگد این کتاب منسوب است به احمد. خود اون کسی که کتاب را پیدا کرده به احمد نسبت میدهد که پسر باشه، به پدر که حسین باشه نسبت نمیدهد. خاطرتون باشد عرض کردم ابن طاووس کتب رجالی را در یک متنی نقل کرده، همه کتب رجالی را از نظر متون در یک جا جمع کرده، اسمش گذاشته حل الاشکال. و یکی از متونی که وارد کرده کتاب الضعفاء لابن الغزائری و میگد این کتاب مال احمد. و عرض کردم این کتاب پیش مرحوم شهید ثانی بود، بعد از ایشان پیش مرحوم صاحب معالم بود کتاب حل الاشکال. حتی این کتاب حل الاشکال را مرحوم معالم یه بخشش را تحقیق و تحریر کرده. تحریر چیه؟ تحریر این است که یک فقیهی، یک محققی کتابی را می نویسد، محقق دیگر میگاد اون کتاب را تنظیم میکنه، اصلاح میکنه، اضافه میکند، به صورت یک کتاب نوعی در میاره، مانند وسیله مال مرحوم آیت الله اصفهانی. تحریر الوسیله همین حالت را داره، کتابی را که ابن طاووس نوشته، حل الاشکال، 5 کتاب در داخل اون هست. معالم یعنی شیخ حسن این کتاب را تحریر کرده، فقط یه بخش به نام التحریر الطاووسی چاپ نشده. قسمت رجال کشی را از این کتاب خارج کرده و در اون کتاب در باره رجال کشی، روایات کشی تحقیق کرده. بناءً علی هذا، کسی که این کتاب را پیدا کرده و ما از دست او گرفته ایم، او میگد مال احمد. سوم دلیل ما بر این که این کتاب مال احمده، خود مرحوم علامه است. علامه رضوان الله علیه شاگرد احمد بن طاووس کرارن در خلاصه از ابن القزائری نقل میکنه. گاهی میگد ابن القزائری و انسان نمیفهمد که ابن القزائری کنیه کیه. ابن القزائری کنیه احمد قهرن غزائری میشود حسین، یا ابن القزائری کنیه حسین است قزائری میشود عبیدالله. در این حالی که در مقام هایی میگن قال ابن القزائری، اما در یک مورد فکر میکنم در ترجمه اسماعیل ابن مهران اونجا آشکارا میگد احمد. صفحه اول، قال الشیخ ابو الحسین احمد ابن الحسین ابن عبید الله القزائری رحمه الله، قال انه یکنا. اون دیگه مطلب دیگری است. بنابراین هر کجا که علامه کلمه ابن القزائری بکد، معلوم می شود که این لقب مال فرزند است به نام احمد، نه مال پدر حسین. البته این قرائن سگانه را ما جمع کردیم، ولی بیش از این هم قرائن داریم. قرائن منحصر به اینها نیست، کم و بیش قرائن دیگر هم هست. آقایان اگر بخوان این قرائن را جمع کنن، در کتاب مرحوم محقق کلباسی، کتاب سماع المقال، در جلد اول از صفحه 6 تا صفحه 7 یه قرائن دیگری هم اون محقق پیدا کرده. بنابراین کتاب مال پدر نیست، کتاب مال پسر. اما همه اینها بحثهای مقدماتی بود، روشنگری بود. بحث مهم این واوی که نوشته ایم، ابجد، حوز. بحث ششم برای ما مهمه. ارزش این کتاب، گاهی میگن رجال ابن القزائری، گاهی میگن رجال قزائری، بهتر بگیم کتاب الضعفا لابن القزائری. این کتاب ضعفا تا چه اندازه ارزش داره؟ در اینجا 4 قول نقل شده و ما مختارمون قول 4 است که ادلهش هفته دیگر انشاءالله بحث میکنیم. قول اول فی غایت تفریط، باید بگیم که فی غایت تفریط. برای در اسنا ما برای این قول 1 دلائل و شواهدی را تراشیده ایم، اما قول اول فی غایت تفریط، قول مرحوم محقق متتبع مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی است، در کتاب از ذریعه هنگامی که به این کتاب میرسد در باره ارزش این کتاب بحث میکنه و در کتاب دیگر هم اجمالاً به ارزش این کتاب اشاره میکند. کتاب دیگرش کدومه؟ کتاب دیگرش که در رجال نوشته کدومه؟ مصفل مقال فی مصنفی علم الرجال. کسانی که در شیعه در رجال کتاب نوشتن زندگی اینها را در اون کتاب آورده، حدود 500 نفر عالم شیعی پیدا کرده از زمان ائمه علیهم السلام تا این زمان، کتاب در باره علم رجال نوشتن. البته بعضی هم از قلم ایشان علی ظاهر افتاده، اما خیلی فوق العاده تتبع کرده است. مبنای ایشان این است که حاضر کتاب و عنوان را ببینید، حاضر کتاب و مختلقان لبعض اصحابنا یا لبعض مختلقان لبعض معاندین، بعضی از معاندها این کتاب را عرض کردم خدمتون که ساخته است. ایشون می فرماید یک نفر دشمن شیعه بوده، برای که خواسته علماء شیعه روات شیعه را بی آبرو کنه، آمده چنین کتابی را عرض کردم خدمتون که نوشته است به نام کتاب الضعفا. چرا؟ همینطوری که عرض کردم، مرحوم محقق داماد می فرماید هیچ ثقه ای از جرح این آدم نجات نیافته. البته مبالغه است، این آمده یک مشایخی را نقد کرده، مشایخی را انتقاد کرده که وساقت آنها کنار علی المنار بل کالشمس فی رائعة النهار. غایت ما فی الباب از ابن الغزالی یک کتاب کوچکی بوده، این 10 برابر اضافه کرده تا از این طریق در باره محدثین شیعه ایجاد اشکال کنه. البته من کار ندارم که این نظریه فعلا نظریه تفریطی است، ولی از این کارها خیلی میشه در کتابها دست میبرم یا در آینده حجت نباشه یا حجت علیه باشه. شما یک کتابی است به نام الامامت و سیاست، ابن قتیبه دینوری این کتاب را نوشته، در مصر چاپ شده، اما الان مطالبی ابن ابوالحدید از این کتاب نقل میکنه که به نفع شیعه هست، اما در این کتاب اون مطالب فعلا نیست. دست بردن در کتاب ها رواج داشته، ولذا بیچاره مشایخ هر کتابی را بر استادی میخوندن، اون استادم بر استاد میخوان که کتاب از دست و تزویر خالی بماند. تحریف در کتاب خیلی دیگه، ولذا آقایون بخوان در صحیح بخاری مطالعه کنن، صحیح ترین صحیح بخاری همون است که در کلکته سنگی برای اولین بار چاپ شده، فما من صحیح کل بخاری جامع. اگر ما گیرید اون نسخه را بگیرید، اما نسخه های بعدی نه، همه اش با اون صحیحی که در کلکته برای اولین بار 150 سال قبل چاپ شده تطبیق نمی کنه. ایشون میگد این کتابم قماش این کتابه، یک عده تحریف ها، وضع ها، ناهنجاری ها را وارد کتاب کرده اند، این کتاب مایه بی آبرویی روات شیعه بشه. برای اینکه مکتب مرحوم شیخ آبزرگ تهرانی بی دلیل نباشه، ما یه دلیلکی تراشیدیم، گفتیم به دلیل اینکه اگر این کتاب ماد مرحوم ابن قزائری بود، مرحوم نجاشی که با ابن القزائری هم درس بودن، اقلن از این کتاب نام می برد. کسی که با یک نفر هم درس باشه، بلکه گاهی یادتون باشد عرض کرده مقام استادی بر این داشته، خب حقش بود که یک نامی از این کتاب ببره. احتمال این که اون دو کتاب این باشد، اون دو کتاب کدوم؟ شیخ طوسی در اول کتاب فهرست دو تا کتاب برای این آقا ذکر کرده. اون دو تا کتاب کدوم؟ کتاب الاصول و کتاب المصنفات. مسلماً اون دو تا این نیست، این کتاب اسمش کتاب الضعفاء. اصول و مصنفات ربط به توثیق و تضعیف نداشته، بلکه مربوط به فهرست بوده، اصول را فهرست کرده و مصنفات را هم فهرست کرده و اسناد خود را به اصول و مصنفات گفته. قهرن این ضعفات غیر این دوتاست. این دوتایی که مرحوم شیخ در اول فهرست ذکر میکنم، این ارتباط به کتاب ضعفا نداره. اگر واقعا جناب آقای احمد دارای چنین کتابی بوده، آدمی که با اون ندیم رفیق پیش یک پدر درس خوندن، میگفت آقا جناب احمد ابن الحسین لهو کتابون کتاب الضعفا. شیخ طوسی هم که کتاب ذکر کرده، شیخ طوسی هم کتاب الضعفا را ذکر نکرده، کتاب الاصول و المصنفات. فهرست بحث ما در کتاب الاصول و المصنفات نیست. بناهن علا هازا ایشون می فرماید که این کتاب کتاب مختلق. شاهدش هم همین که عرض کردیم که مرحوم نجاشی نامی از این کتاب نبرده. فإن قلت نجاشی از این کتاب نام نبرده، اما نجاشی از احمد ابن الحسین در 28 مورد اونجور که ما پیدا کردیم، شاید بیشتر از احمد ابن الحسین تضعیف نقل کرده. جناب نجاشی در همین رجال موجود از احمد ابن الحسین 28 مورد نقل کرده، تضعیف ها را نقل کرده و این تضعیف ها الان هم در این کتاب از ضعفا موجوده. فإن قلت چطور شما میگید نجاشی اسمی از کتاب از ضعفا نبرده؟ اسم نبرده، اما محتوا را یادآور شده. 28 مورد محتوای اون کتاب را ذکر کرده. فإن قلت جوابش این است که آقا مسلماً غزائری اوراقی داشته، مسمدهایی داشته، این مسمدها در اختیار نجاشی بوده، ولی این غیر این است که کتاب ضعفا را جناب احمد نوشته. ضعفا کتابی است که 28 نفر که هیچ، صدها نفر را تضعیف کرده. معلوم میشد این کتاب پیش نجاشی نبوده. غایت ما فی الباب یک مسمدهایی از این رفیق بوده، این مسمدها را منتقل به رجال خودش کرده. این قیل این است که بگیم کتاب الضعفا من اوله الى آخره پیش مرحوم نجاشی بوده. حد اکثر باید بگیم برای ابن القصائری یک مصمدهایی در تضعیف روات بوده و از این مصمدها مرحوم نجاشی بهره گرفته. این قیلی نست که این کتاب قول پیکر که این همه شخصیت ها را تضعیف کرده این پیش جناب آقای نجاشی بوده. این نظریه ایست که مرحوم محقق تهرانی داده. نتیجش اینه این کتاب ساخته شده پرداخته شده یکی از معاندین بوده و تصویر در کتاب رسم بوده و رضا مشایخ همیشه کتاب ها را پیش مشایخ می خوندن تا به مؤلف برسه. این یک. دو، مرحوم شیخ طوسی از این کتاب نام نبرده و اون دوتا کتابی که نام برده کتاب ضعفا نیست، اون دو کتاب الاصول و المصنفا. سه، عرض کنم اگر این کتاب پیش مؤلفش ابن القصائری بود باید جناب نجاشی این کتاب را از اول تا آخر در رجال خودش پخش کنه، از اول تا آخر، و حال اینکه کمتر نقل کرده 28 مورد. این قوت این موارد دلیل بر این است که جناب ابن القصائری کتاب ضعفا داشته. جوابش این است که بله یک مصمداتی یاد داشته هایی بوده، مسلمن یه چیزهای از او داشته. این ثابت نمی کند این کتاب من اولهی الی آخره پیشه نجاشی بود، و الا 28 مورد اکتفا نمی کرد، این کتاب را پخش در این رجال خود می کرد. این قایت دلیل تراشیست که ما برای مرحوم محقق تهرانی کردیم. اما سوف ترا که این نظریه نظریه تفریطی است. النظریه الثانیه، نظریه دوم، نظریه دوم نظریه علامه است در کتاب خلاصه. مرحوم علامه در کتاب خلاصه می‌فرماید، یعنی عملا معلوم می‌شود که ایشون این کتاب را ثابت می‌دانست که این کتاب مال احمد ابن حسین ابن قزائری است، ولذا کتاب ضعفا را پخش در کتاب خلاصه کرده، به جهت اینکه از استادش گرفته پخش کرده دیگه. کتاب ضعفای مرحوم ابن القصائری در کتاب خلاصه پخشه. معلوم می شود که این آقا می دانست که حاضر کتاب کتاب ابن القصائری، اما معتقد شده است که انهو حجتون ازالم یا آرز توصیق شیخ و توصیقن نجاشی. میگه حجت، اما حجت تام نیست، مادامی که توصیق شیخ علیه او نباشه، توصیق نجاشی علیه او نباشه حجت. و اما اگر این دو شخصیت متبحر وارد در علم رجال با او مخالفت کنن، به تضعیف ابن القصائری ارزش قائل نیست، اما گاهی توقف میکنه، یا توقف. و حال این که حدش این است که توقف نکنه، ترجیح بدهد، گاهی ترجیح میدهد و گاهی توقف میکنه. این نظریه هم نظریه مرحوم علامه است، ولذا آقایان که کتاب علامه را مطالعه کنن در باره خلاصه علامه هم بحث میکنیم. خلاصه علامه دو قسمه، بالاخره ضعفا دارد، ممدوحین دارد. هر موقعی که در ضعفا به در ممدوحین که شیخ و عرض کنم نجاشی توصیق و تنبیه کنن اگر معارض شد خیلی به معارضه ها ارزش قائل نیست، بل اگر معارض نباشد روی سر قبول میکنه. این هم نظریه معتدل است. سه، نظریه سوم درست نقطه مقابل نظریه اوله. مؤلف کتاب قاموس الرجال حضرت آقای شیخ محمد تقی ششتری حی حاضر و محقق در این علم، ایشان عکسه. شون میگد ابن القزائری کان نقادن لحاظل این، خیلی از ایشون تمجید میکنم. میگد من تمام تضعیف های ابن القزائری نخونده ام، توثیق های ابن القزائری را هم خونده ام. عرض کردم ابن القزائری علاوه بر کتاب از ضعفا یک کتاب الممدوحین هم داره که علامه گاهی نقل میکنه. میگه من خوندم. کسانی را که تضعیف کرده، حقش تضعیف بود، روایات اونها را خوندم، دیدم روایاتشون روایات ناجوریه، و لذا فهمیدم که تضعیف این آدم تضعیف بجاست. اونها را که قمیها تضعیف کرده ام، ابن القزائری اونها را توثیق کرده، کبن ارومه و کی و کی، روایات اونها را خونده ام، دیدم عجب روایات آلول آل دارن، یعنی متون روایات را، متون روایات کسانی که نجاشی تضعیف کرده خوندم، متون روایات کسانی را که ابن القزائری توثیق کرده خوندم، فهمیدم که بابا اینها حق تضعیف داشتن و آنها حق توثیق. یعنی حضرت آقای ششتری دامت برکاته از ملاحظه متون روایات این افراد که روایاتشون مشتمل بر یک مسائل شاذ، خلاف کتاب، خلاف سنت، خلاف عقل، میگه از اون فهمیدم که این راوی های نخالی بودن. کما این که از خوندن روایات کسانی که قمی ها اونها را تضعیف کرده ام و من خونده ام، دیدم روایات اونها در غایت متانت، فهمیدم این تضعیف ها تضعیف های بیجاست. این هم نظریه حضرت آقای شیخ محمد تقی. خب همینه یا نخی و ها هنا نظریتون اخرا، نظریتون رابعه، معتدله، متناسبه. اون این است که مرحوم اولی که گفت این کتاب مجعوله، خب یک حدسی بود حضرت آقای تهرانی زد. این همه دروغ به این عرض کردم گستردگی نمیشه. خب ما میبینیم نجاشی خیلی از این بابا نقل میکنه، من 28 مورد جستم، ممکنه بیشتر باشه. عرض کنم مضامین کتاب در خدمت نجاشی هست، و در این که احمد ابن الحسین خریت بوده، از این که آدمی کتابی در اصول، کتابی در مصنفات بنویسه، بعید است بگیم این کتاب را ساخته ان به او نسبت داده ان. اولی خیلی حرف به اصطلاح بی دلیلی است. باید ببینیم در میان این نظریات دوم را بگیری، حجتان ازالم یا آرز توصیق الشیخ و النجاشی. سوم را بگیریم نقاد حاضر فن رو سر بذاریم و بر نجاشی هم مقدم کنی یا نه. یه خورده باید در زندگانی ابن القزائری، در تضعیف های ابن القزائری دقت کنیم، ببینیم این چرا تضعیف کرده. اگر ریشه های تضعیف این مرد را پیدا کنیم، نظریه دادن آسانه. ما در درس آینده ثابت میکنیم که این آقا که نظریه میداد بر ضعف راوی لم یکن ان سماع من شاهدین او سماع ان استاد، این هیچ مراجعه به سماع نمیکرد. این از متون روایات، شواهدش رو من میگم، از متون روایات پی میبرد که این آقا آدمی صادق او چی آقا کازه. از سماع ان استاد ان ثقت ان ثقت الى انگسه، این آدم برای خود یک راه خاصی داشته. متن روایت پیش این آدم گواه بر این بوده که هازا صادقان او هازا چیغا کازه. در اینجا من ناچارم چون درس آینده را اجمالش میگم تا تفصیلش بیاد. اصولا در زمان مرحوم ابن القزائری عقاید شیعه به صورت منظم مبرهن مستحکم در نیامده بود. الان عقاید شیعه خوب روشنه، ولی در زمان او یه سلسله مسائل بود. بعضی ها متن دین می دونستن و بعضی ها اون را قلوب در دین و تشیع می دونستن. یه مسائل بود، مثلا شهادت ثالثه الان یک نظر در باره اش هست، شهادت ثالثه، شهادت بر ولایت، ولی در زمان ابن القزائری یک نظر یک دیگری بوده. کرامات که ائمه اهل بیت دارای کراماتن الان پیش ما از مسلماته، ولی در زمان ابن القزائری گروهی بودن نسبت کرامت را به امام مایه قلوب می دانستن. این قلوب است ادعای الوهیت. اثبات اعجاز بر ائمه پیش ما مسلمه، اما در زمان ایشان اثبات معاجز بر انبیا نشانه قلب در ائمه بود. و بدبختان ابن القزائری از این تیپ بود که اینها را قلب، تقالی، بالا رفتن در حق ائمه، قول بلا دلیل تلقی میکرد، جزء این تیپ بود. ولذا هر کجا به یک روایتی میرسید که روایت کرامتی را، فضیلتی را بر اهل بیت ثابت میکرد، چون یک عقیده خاصی داشت فوراً دیگه نموانه میستاد. ینسب الراوی الى الوضع والکذب والاختلاق و غیر ذلک. بزرگترین بدبختی در علم حدیث اینه که انسان با این عقل کوچک متن روایت را شاهد بر حال راوی بگیره، و این همون اشتباه است که مؤلف از صحیح و من الکافی این اشتباه را کرده. علت این که این 16,000 روایت را آورده در چند صد روایت صحیح کرده و بقیه را گفته به درد نمیخوره، خیال نفرمایید که مانند مجلسی به راوی ها نگاه کرده. راوی ها را نگاه کرده، ولی منهای این یه مقیاسی دیگری هم داشته. مقیاسش کدومه؟ متن روایت را گواه بر کذب روایت و کذب راوی دانسته. حالا من یه نمونه براتون عرض میکنم، بله، تا انشاءالله بقیه مطلب برای آینده. یه نمونه، آقایان در کتاب وسائل شیعه، آقایان در کتاب وسائل شیعه جلد اول ابواب المقدمات باب 15 یک بابی داریم که اگر برای کسی مستحبی برسه، ثواب و اجری برسه، اون عمل را انجام بدهد. خلاق متعال ثواب اون عمل را میده. و این لم یکن رسول الله قاله، ولو پیغمبر اکرم اون را نگفته. این همون مسئله است که امروز میگن تسامح در ادله سنن که در رسائل خوندیم. ما در اینجا 9 تا روایت داریم و بعضی از این روایات صحیحه، مؤلف از صحیح من الکافی همه اینها را مجعول و موضوع دانسته. ای بابا اسنادش که صحیحه، میگه راه من راه مجلسی نیست که فقط به راوی نگاه کنم، راه من راه من میگم ابن القزائری است. اما بر این که من سند را میبینم، متن را هم میبینم. متن را با کدوم دیده میبینی؟ با دیده وحی، با عقل الهی، با عقل ولی، نه با عقل بشری خاطئ. با عقل کوچک بشری خاطئ میخواد ببیند و حذف هم بکنه. حذف باز بگه از نظر من درست نیست این مسئله. خب نظر محترم. چرا میگه پیغمبری که امام صادق محال بگه بر اینکه من عمل عملا که برای او یه اجری نوشته شده، خدا اجر اون عمل را به او میده، ولو رسول الله نگفته باشه؟ میگه این سبب میشود که دروغگوها، کذابها هی تون تون چه کنن؟ جعل حدیث کنن، مستحب سازی کنن. یک کارخانه مستحب سازی، تعبیر مال منه، یک کارخانه مستحب سازی درست کنن. این محال است امام صادق اینه بگه. این تشویق بر جعل حدیثی. ولی بینک و بین الله، من یه بیانی عرض کنم ببینیم که با عقل خودمون نمیتونیم در این احادیث داوری قطعی کنیم. نظر فوق العاده محترم، نظر بده کنارش بنویش. البته عرب یه مثلی میگه، میگه الحقیقتو بنت البحث، حقیقت فرزند مباحثه است. لبها که به هم به جنبه، یه دختری یه پسری از او متولد میشه به نام حقیقت، این خوبه. اما بیاییم حس کنیم. اولا این روایات یک توجیه عقلی دارد، دقت کنید، یه توجیه عقلی داره که این توجیه را حضرت امام دامت برکاته اون وقتی که اصول فرمودن در درس گفتن، من عرض میکنم. اون این است که مشرع خدای بزرگ یا پیغمبر، که البته اونا مشرع نیستن، فهمیدن که اگر در مستحبات قید و شرط بیشتری را بکنن، ممکنه قسمتی از این مستحبات دست مردم نرسه. بگن مستحبات هم 2 نفر عادل، 1 نفر عادل که او عادل را 2 نفر تصدیق کنه. اگر در مستحبات هم مثل واجبات قید شرط را زیاد کنه، ممکنه قسمتی از این مستحبات دست مردم نرسه. برزا فرمودن مستحباتی که در روایات است عمل کنی، ولو سند اینها سند محکمی نباشی، ولو در حقیقت عرض کنم روایت صحیحی نباشه. چرا؟ به جهت اینی که لعل در این 100 تا 80 تاش مطابق واقعی باشه کافیه. مسئله الزامی هم نیست، الزامی نیست. کسی خواست نخواست. این یک. ثانیاً عنایت کنید، آدم مطیع عند الله مقربه، اما آدمی که ما فوق مطیعه بهش میگن منقاد، منقید ها، منقاد. منقاد عند الله مقامش بالاتره. مطیع کسی است که امر جدی حجت قطعی هست. حجت قطعی بنده رو هلم بده، این مهم نیست که حجت قطعیه دیگه، آتشه دیگه. یه موقع نه، به قدری من آدم لطیف و خدا ترسم، نه تنها حجت قطعی من رو هلم میده، حتی یک روایت ناتوان از حجیت، اونم مرا حلم میده موقع رؤیت هلال. عرض کردم خدمتتون که دعا بخونم یا اول ماه دو رکعت نماز بخونم، این دومی اندالله مقرب تره، چون آدم مطیع را بندزر حرکتش میده حجت قطعی. اما این آدمی که به این روایاتی که سند صحیحی هم نداره عمل میکنه، به قبل این آدم حالت خدا ترسی دارد که حتی به روایات سست هم در مستحبات مکروهات عمل میکنه. بنابراین آفت یک جوان در قضاوت در روایت اینه، با این عقل کوچک، اونم یه نفر، باز یه مجمعی باشد، علما، فقها، شخصیت ها، چند بشن مسئله ایست، یک نفر بیاید متن را مقیاس باطل بالاتر مثل ابن قزائر، متن را دلیل بر کذب راوی بگیره. نظر ما این است که قزائر رجالش از این قماشه، دلائلش انشاءالله درس آینده است.